بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب، بحث ما در ارتباط با جنبندی نقاط مشترکی بود که در انسانشناسی قرآنی ما در ارتباط با انسان به ما هو انسان و انسان به ما هو و حیوان در مقابل حیوان به ما هو و حیوان وجود داره. یعنی ما سه عنوان داریم: انسانی که انسانه و در اعلا علیینه، و من به تعبیر زیبای بزرگان و خود آیه مطهری، من علوی او بر او حاکمه، و انسانی که در اسفل سافلینه، انسانه ولی انسان حیوان شده است و اسفل سافلینه. بل هم ازل، به تعبیر اولئک کالانعام، بل هم ازل، که این بل هم ازل الان محل بحث ماست، و حیوان به ما هو و حیوان که بالاخره رفتارهاش غریزی هن حد اکثر، و با رفتار غریزی و دخالت میل و شوق کار میکنه، و باید گفت که متحرک بالمیل و تحت تأثیر خیال. ما اگر این سه عنوان رو از هم جدا کنیم و محل بحث ما را در بحث فضای مجازی به انسان اختصاص بدیم، حالا انسان به ما هو و انسان یا انسان به ما هو و حیوان، بل هم ازل به تعبیری که در آیات شریفه هست، یا در جلسه قبل عرض کردیم انسان مسخ شده، انسانی که علی رغم قبول فطرت الهی و من علوی در یک اسفل سافلینی زندگی میکنه، در آلودگی زندگی میکنه. خب این انسان به ما هو انسان و انسان به ما هو حیوان رو که در مرتبه بل هم ازل قرار داده و از کل انعام نیست، انعام نیستن اینها، بل هم ازلن، خب باید از دو منظر بهش نگاه کنیم. یکی ببینیم جامعه ای که از این انسان ها به وجود میاد نوعیت واحد دارن یا ندارن، یک. دو، این جامعه علاوه بر وجود نوعیت واحد بر اساس نظریه فطرت، ذائقه ها و سلیقه ها در ادراکات عملیشون به تعبیری که خوندیم از مرحوم آقای مطهری و استادشون علامه طباطبایی اختلاف پیدا میکنه یا نه. و نکته بعدی اینه که این اختلاف تا کی ادامه داره؟ در آینده و سیر حرکت تاریخ و تطور تاریخ آیا این اختلاف ذائقه ها و سلیقه ها و به تعبیر زیبای قرآن کریم زینا لکل امت عملهم این استمرار پیدا میکنه، باقی میمانه، یا این ذائقه ها و اختلاف ها ابین میره و به تعبیر شهید آقای مطهری رنگ میبازه، و نهایتا این انسان در سیر استکمالیش به قله انسان به ما هو و انسان میرسه. خب در اینجا ما اولا قبول کردیم که ادراک اعتباری در حیوان به ما هو و حیوان مطرح نیست، اما در انسان به ما هو و انسان ادراک اعتباری داریم. در انسان به ما هو و حیوان که در اسفل سافلینه و گرایش به بی‌نهایت داره، بی‌نهایتی که شأن حیوان نیست، شأن انسانه، ولی انسانی که در اسفل سافلینه، که انشالله این رو جامع‌تر تحلیل میکنیم، ادراک اعتباری داریم. بنابر این نکته و این نتیجه میپذیریم از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و از تلامذه ایشون که در افعال اختیاری ما نیاز به باید اعتباری داریم، و تا باید اعتباری وجود نداشته باشه در واقع ما تسلط و در واقع حاکمیت نفس رو بر قوا و تحقق افعال اختیاری نفس رو، حالا چه برای انسان به ما خوب انسان، چه برای انسان به ما خوب حیوان نخواهیم داشت. ببینید ما از مجموع تحلیل هایی که کردیم اینا رو در آوردیم که البته بعضی دی از عبارات علامه رو خواهیم خواند و نشون میدیم که استاد ایشون علامه طباطبایی فرمایشش این جاست. این نکته اول. نکته یعنی پذیرفتن باید اعتباری در افعال اختیاری برای انسان، چه انسان به ما هو انسان، چه انسان به ما هو حیوان. نکته دوم این است که این باید در انسان به ما هو انسان باید ثابته، نه باید شخصی. درسته مبدعی دارد به نام فطرت الهی، قایتی دارد به نام قرب الهی و تحقق کمالات برای من علوی انسان و این اقتضا میکنه باید ثابت باشه و عرض شد که این نکته مورد تأیید مرحوم آقای مطهری و مورد تأیید استادشون علامه طباطبایی و اساتید بزرگوار ما آیت الله جوادی آیت الله مصباح. بله، نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، ولی در انسان به ما هو انسان نه در انسان به ما هو حیوان و نه در حیوان به ما هو حیوان. ما در حیوان به ما هو حیوان ادراک عقل عملی نداریم، در حیوان به ما هو حیوان اراده نداریم. اونا فرمایشات بسیار درستی است که مرحوم مطهری گفتن و ما لذا فرمایش استاد اونای جوادی رو اصلاح کردیم، ظاهر عبارت ایشون رو در اون بحث حقوق بشرشون، فلسفه حقوق بشر. منتها در ادراک اعتباری داریم، ادراک اعتباری ثابت بر اساس نظریه فطرت در انسان به ما هو انسان وجود داره. نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها که علامه هم فرمودن این مربوط به عقل عملی، حکمت عملی و ادراکات بایدهای ثابت عقل عملی است. اینو هم ما در جنبندی قبول کردیم از مرحوم آقای مطهری و علامه، گفتیم اینجا اشتراک نظر دارن و با این تحلیلی که ما میکنیم جمع میشه. منتها باید متغیر در فقط در باید شخصی نیست، در باید متغیر رو بر اساس این تحلیل خلافاً ظاهر عبارت مرحوم آقای مطهری ما در انسان به ما هو حیوان داریم. انسان به ما هو حیوان که شهوانی سبوعیت داره، آلودگی داره و عرض کردیم بر اساس مسخ و علینه شدن که مورد تأیید مرحوم آقای مطهری و اساتید ماست و ظاهر آیات قرآنه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اینها خلاصه انسان نیستن حقیقتا، حیوان بل هم ازلن. اینا بله، اینا بایداشون متغیره، اینا استثمارگرن. کاملا درسته، استثمارگری در مورد چنین انسانی درسته که به تعالی نرسیده، به کمال نرسیده، وجود اختلاف در بین چنین انسانهایی درسته، به تعالی نرسیده، به کمال نرسیده. به تعبیر قشنگ علامه طباطبایی در همون بحث اون آیه خلاصه مهمی که ایشون رضوان الله تعالی علیه استفاده میکنن، حتی دین هم که تشریع میشه، دین هم برای چنین انسانی وقتی تشریع میشه درش اختلاف میکنه، یعنی اختلاف وجود داره برای این انسان ها و این انسان ها در به جهت اینکه انسان به ما خو و انسان نشدن اختلاف درشون هست. تعبیر بسیار زیبای علامه طباطبایی در آیه 213 سوره بقره که قبلا هم عرض کردم ازش استفاده کردیم این بود که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ببینید تعبیر بسیار قشنگ علامه اینه که خلاصه یک اختلافی قبل از بعثت انبیا وجود داره بین انسان به ما هو حیوان، انسانی که هنوز به اون تعالی نرسیده. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. خدای متعال انبیا را مبشر و منذر خلاصه مبعوث میکنه، انزال کتاب میکنه، تشریع میکنه کتاب را که لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، بله، که بیان اختلافات رو از بین ببرن. منتها بعد از بعثت انبیا هم اختلافاتی به وجود میاد. اختلاف دومی بعد از بعثت انبیا به وجود میاد چون هنوز انسان در واقع اون سیر استکمالیشو طی نکرده. بله این مطلب مطلب کاملا درستیه و به تعبیر قشنگ علامه طباطبایی همطور که عرض کردم اختلاف اول، اختلاف دوم، استثمار و استخدام دیگران و بهره کشی از دیگران در انسان به ما هو حیوان مطرحه. انسان به ما هو حیوان یه چنین وضعیتی دارد و بر اساس این در واقع نظام که ما تحلیل میکنیم، خب اینجا ما باید متغیر داریم، استثمار داریم، استخدام بهره کشی از دیگران داریم و وجود این در واقع بایدهای ثابت که به تعبیر آقای مطهری در جاودانگی و اخلاق دردی از جاودانگی اخلاق دوا نمیکنه درست هم هست، چون برای انسان به ما خود حیوانه. جاودانگی اخلاق و کمالات اخلاقی و حکمت عملی و عقل عملی مال انسان به ما هو انسانه. خب اینا اجمالاً جنبندی هایی است که ما بر اساس بحث خودمون انجام داریم میدیم و الان که داریم عبارت مرمای مطهری رو میخوانیم میخوایم بگیم خود ایشون در جای دیگه به این فتوا داده، البته که حالا عرض میکنیم. پس ما خلاصه مسئله اینه که با مرحومای مطهری این بحث جدی رو داریم که اون جنبندی که ایشون در حکمت عملی داشتن یه جاهاتیش رو باید اصلاح بکنیم. این جنبندی ایشون درسته که باید و نباید در همه کارهای اختیاری هست، یک، این بایدها ثابتن یا متغیر، دو، این متغیرها توی شخصی ها فقط نیستن، توی نوع مسخ شده انسان هم هستن. این استثمارها خلاصه این طوری هست. لذا این ایشون تعبیری که میکرد اینجاست که همه بایدها و نبایدها جزئی و فردی و نسبی و موقتن که تو بحثای فردی مطرح میکردن، نه، ما حتی اگر انسان مسخ شده را داشته باشیم، اباب زینا لکل امت عملهم، این اختلاف در بایدها هست. لذا نمیتونیم این متغیر بودن را فقط به بایدهای شخصی ارجاع بدیم. نه خیر، بر اساس بحث مسخ و بر اساس بحث در واقع خلاصه سقوط انسان به اسفل سافلین، بر اساس بل هم ازل در آیه شریفه، ما باید بپذیریم که استثمار داریم، استخدام داریم، خلاصه بهره کشی داریم، باید متغیر داریم، طاغوت داریم، فرعون داریم، آمریکا داریم، اسرائیل داریم و داره با اون قوه در واقع حیوانی بل هم ازل داره خلاصه باید اعتبار میکنه. مجاز درست میکنه. اینو به نظر ما اگر بخوایم خلاصه جمع‌بندی واضحی داشته باشیم این خواهد شد تا اینجا. و بله، انسان به ما هو انسان بایدهاش ثابتن، نه نسبی، کمالات واقعی وجود داره برای این انسان به ما هو انسان، کاملا درسته. من علوی وجود داره، کاملا درسته. و لذا با این در واقع مقدمه‌ای که عرض کردم ما باید قشنگ اینا رو جمع کنیم تو این بحث انسان شناسیمون. و به نظر ما اون فرمایشات ارزشمند علامه طباطبایی در آیه 213 سوره بقره مال انسانیست که هنوز به تعالی و تکامل نرسیده. حالا البته نسبتشو با آدم یعنی خلیفه الهی عرض میکنه، با آدم، حبوط آدم و سیر استکمالی آدم، اینو میگیم بعد. ولی به نظر ما میشه از ظاهر فرمایشات استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینو در آورد. اگر این در واقع جمع‌بندی درست بشه، ادراک اعتباری و ادراک مجازی که سازمانش برای اعمال حاکمیته که خدای مطهری هم گفتن تو همین جاودانگی و اخلاق، الان هم تو حکمت عملی میگن و از باب نگاه به پایینه نه نگاه به بالا، احکام عقل نظری برای نگاه به بالا و استفاده و اتصال به مثلا عوالم بالاتر برای استکمال نفس، ادراکات عملی برای نگاه به پایینه و اعمال حاکمیت نفس بر قواش، کاملا درسته. ولی کدوم نفس؟ نفس انسان. کدوم انسان؟ انسان به ما هو انسان یا انسان به ما هو حیوان؟ برای هر دو قابل بحثه، برای هر دو قابل تصویره. با این خلاصه فضایی که عرض کردم، سازمان فرمایش مرحوم آقای مطهری دقیق تر باید بشه. ما در واقع عقل عملی رو قبول داریم، حکمت عملی رو قبول داریم، باید ثابت رو قبول داریم، علامه هم قبول داره، شما هم قبول دارید در انسان به ما هو انسان، و این درسته کاملا. اگر این در واقع سازمان رو خلاصه ما مبنا قرار بدیم، به تعبیر بسیار قشنگ ایشون، اون موقع باید تو تحقیق حقیقت اینها بحث کنیم. که حالا ما تو نتیجه میخوام بگیم سه نظریه ایشون گفتن، میشه نظریه چهارم رو هم گفت. منطق قبل از اینکه باز این بخش رو جمع‌بندی کنیم با مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه و با همین جمع‌بندی بریم سراغ سایر عبارات استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما، این نکته‌ای که به نظر ما مرحوم آقای مطهری در جامعه و تاریخ دارن میگن نکته محکمیه. ببینید این نکته بسیار بسیار درستیه. نکته‌ای که در جامعه و تاریخ میگن خلاصه خیلی درسته. ایشون میگن ما به حکم اینکه انسان نوع واحده، در بحث اجتماعی بودن انسان رسیدیم به اینکه به حکم فطرت و طبیعت خودش اجتماعیه، نه استرایی. کاملا درسته. ولی برای انسانی که این فطرت درش به فعلیت برسه، برای انسانی که این فطرت درش به فعلیت نرسه، نه، اون مصلحت اندیشه. اجتماع هم که میگه دنبال منافع و استثمار خودش، اون حرفهای طباطبایی که حالا بعدا میخونیم عبارت ایشونو، خدای مطهری اینجا اینو نقل میکنه. این نکته ای که ما داریم میگیم اینها، اجتماعی بودن انسان یک، به صورت جامعه در آمدن او و دارای روح جمعی شدنش از خاصیت ذاتی نوعی او سرچشمه می گیرد. و این خاصیت از فطرت، درسته، ریشش فطرته. اما حالا بعدا تو میگیم که به اصطلاح وقتی انسان تو جامعه است و میخواد جامعه رو در خودش ادراک کنه، به تعبیر قشنگی که میگیم، باید ببینیم کدوم جامعه رو در خودش میخواد ادراک کنه. جامعه سبع وحشی شهوانی رو میخواد تو خودش ادراک کنه، یا جامعه الهی توحیدی ربوبی علوی رو میخواد تو خودش ادراک کنه. ببینید این خیلی به نظر ما فضا رو به نفع نظریه استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تغییر میده. بله، یه جاهایی ظاهر عبارت ایشون رو باید اصلاح کنیم، میکنیم. ما اعتقادمون اینه که این حرف حرف درستیه، کما اینکه مرحوم آقای مطهری تعبیر قشنگشون اینجا محکمه. نوع انسان برای اینکه به کمال لائق خود که استعداد رسیدن به آن را دارد برسد، گرایش اجتماعی دارد. بله، و زمینه روح جمعی را فراهم میکنه. روح جمعی به منزله وسیله ایست که نوع انسان را به کمال خود میرساند. پس روح جمعی نیز در به نوبه خود در خدمت فطرت انسانی است. خیلی درست در میاد. ولی کدوم فطرت؟ حالا باید ببینیم. خودش تسلیم میکنه که خوندیم جلسه قبل عباراتاشو. فطرت مسخ شده، منحرف شده، یه طور از توش در واقع استخدام در میاد، استثمار در میاد، سبوعیت در میاد، مجازم داره، اختیارم داره، اراده هم داره، چون انسانه. خلاصه این مهمه برای ما. و به تعبیر بسیار بسیار درسته ایشون، خلاصه ما باید مبنای خلاصه روح فردی و روح جمعی را فطرت بدانی. روح جمعی و روح فردی هر دو متکی به فطرت هستند. این بسیار بسیار مطلب درست و دقیقیه که خلاصه در فرمایشات ایشون در خلاصه جامعه و تاریخ آمده و خیلی خوبم آمده. ما با فطرت هم زندگی اجتماعی رو طبیعی میکنیم، چه تسخیر متقابل و فطری میدونی، و هم در واقع اختیار و آزادی رو طبیعی و فطری میدانیم، چون تسخیر متقابل نفی آزادی نمیکنه و انسان رو دارای جبر جامعه شناسی و جبر تاریخی و دترمینیزم تاریخی نمیکنه، و هم در واقع تکیهگاه هر دو رو به یه جا میزنیم. جامعه های انسانی نیست ذات و طبیعت و ماهیت یگانه دارن، چون نوع انسان یکیه و فطرت رو قبول کردیم. این خیلی اساسیست به نظر ما. بنابراین این مطلب بسیار بسیار ارزشمند مرحوم آقای مطهری در اونجا را اگر ما مبنا قرار بدیم، اون موقع باید در واقع بعد میبینید اینو تو تطورم همین اتفاق میفته، فقط فرقشو بعدم میگیم که سر مهدویت سیاسی و در واقع مردم سالاری دینی تأکید میکنیم، که حالا به عنوان نه یه شگرد و راهکار به تعبیر قشنگ آقا از توضیحی که برای نگاه امام میدن. بر اساس این نگاه ما اون موقع بعضی از مطالبی که مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه در حکمت در تحلیل بایت‌های ثابت دارن باید اصلاح بشه، همونطور که بایت‌های متغیرشون رو اصلاح کردیم بایت‌های ثابتشون هم باید اصلاح بکنیم. با این نگاه مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه خلاصه نظریه اول رو میگن که نظریه صدرا و بوعلیه و بازگشتش به قبول فطرت و من علوی انسانه. خب حرف خیلی خوبیه. بعد منتها یه نکته ای دارن که خلاصه این که میگن پس آنچه برای فرد خیر و کمال است و برای جامعه و در حقیقت برای افراد دیگر سود و فائده دارد، این درسته، منتها آیا این سود و فائده فرد برای جامعه اتفاقی و تصادفیه؟ تعبیرشون اونجا اینه، انسان راستی را برای خود راستی انتخاب میکند نه به منظور دیگر، ولی اتفاقا و تصادفا این کمال ذاتی فردی به سود جامعه انسانی هم هست. سود جامعه انسانی در این است که افراد به کمال لائق خود برسند. خیر و کمال فردی مستلزم سود و نفع اجتماعی است. یعنی چی؟ یعنی تصادفا؟ یا نه، من میخوام نظریه فطرت را مبنای وحدت نوعی جامعه تو مرکب حقیقی هم قرار بدم و با نظریه فطرت نظریه دورکهایم رو در ترکیب حقیقی اصلاح کنم. و اگر نظریه فطرت به تعبیر قشنگشون تو جامعه و تاریخ ثابت کرد که جامعه ماهیت واحد دارد، یک رفتارهای جامعه، رفتارهای انسان مثل دین و هنر و مذهب و اینا که به تعبیر قشنگی کدوم انتشار دارن، دوام دارن، اینا ثابت کرد که این روح جمعی مبدأش فطرته، اون موقع تصادف رو باید اصلاح بکنی تو فرمایش ایشون در اون تحلیلی که برای نظریه مختارشون، یعنی نظریه صدرا و نظریه بوعلی دارن. نظریه دوم رو حالا رد کردن، قبلا هم چون ردش کردیم با علامه طباطبایی و ایشون دیگه باش کار نمی کنن، میذاریمش کنار دیگه تکرارش نمی کنیم. نظریه سوم، چون نظریه دوم اختلاف رو تو انگیزه ها درست میکرد که ما گذاشتیمش کنار، نظریه سوم که خلاصه مهمه برای ما و الان اون در واقع نظریه دورکهایمیه و میخواد ایشون اونو بحث کنه، به نظر ما اونو هم باید با اگر دورکهایم رو میگیم بگیم سوم، اگر تو جامعه نظر قرآن رو بگیم میگیم چهارم. ایشون در نظریه سوم که تعبیر قشنگی، تصویر خوبی میکنن از نظریه دورکهایم که کارهای اخلاقی برخلاف نظریه اول خود هدف نیستند، بلکه هدف چیز دیگری است. هدف خیر و کمال جامعه است که خود فرد نیز جزئی از آن است. یعنی جامعه به عنوان امری برونزاد و بیگانه هدف نیست، بلکه به عنوان یک من دیگر ماورای من فردی و زیست شناسی که متعالی تر از من فردی و زیستی است هدف است. پس سومی فرقش با دومی اینه که با انگیزه ها کار نمی کنه به عنوان امور برونزاد، بلکه داره با درون ذات کار میکنه که اون اشکال علامه به اشکال که به نظریه دوم وارد بود وارد نیاد که قبلا بحثشو کردیم، الان تکرارش نمیکنیم. منتها خلاصه و قانونش هم اینه، امکان ندارد انسان یا هر موجود دیگر به سوی مقصدی حرکت کند که با خودش بیگانه باشد و هر حرکت همواره به سوی غایتی است که آن غایت در نهایت امر خود اوست. این خیلی خوبه، اشکال نداره، کاملا درسته. حرکت اشتداده، حرکت از ناقص به کامله و قوه باید به فعل برسه. قوه و فعل مراتب حقیقت واحده اند. جامعه هدفه ولی به عنوان امر درون ذات نه برون ذات. خب اینو این مبنا درسته اصلش، منتها مهم اینه که ما این مبنای فنی استکمال و اشتداد جامعه را دورکهایمی تصویر کنیم یا با این نگاه تصویر کنیم که جامعه هم بر اساس من فطری انسان شکل میگیره، ترکیب حقیقیش. اگر دورکهایمی تصویر کنیم، خب ایشون دورکهایمی تصویر میکنن که ما قبلا خوندیم که بر اساس نظریه دورکهایم ما یک روح و خلاصه یک وحدت فرهنگی داریم، ترکیب حقیقی بین فرهنگ ها و اراده هاست. افراد جامعه از نظر شخص کثرت دارند ولی از نظر شخصیت داشتن به وحدت واقعی رسیدن. از نظر اندام کثرت دارند، از نظر وجدان وحدت دارند. به عبارت دیگر وجدان فرد یک جزء حقیقی از وجدان الکل است. این کاملا درسته تو نظریه دورکهایم، یعنی یه من الکلی وجود داره به تعبیر ایشون. هر فرد دارای دو من و دو وجدان و دو شخصیت است و دو نوع احساس من در او وجود دارد، یکی من فردی که زیست شناسی و حیوانیه، یکی من اجتماعی که محصول جنبه جامعه شناسی و انسانی اوست. انسان در احساس یکی از دو من خود در احساس یکی از این دو من خود را به عنوان یک فرد و در احساس آن من دیگر جامعه را احساس می کند و در حقیقت این جامعه است که در وجود این فرد خیشتن را احساس می کند و درک می نماید و به خودآگاهی می رسد. جامعه که وجود فرد در وجود فرد به خود احساسی و خود آگاهی می رسد، قهرن هدفها دارد. یک سلسله اندیشها، بایدها و نبایدهای متناسب با آن هدفها دارد. بله. یه حرف دورکهایمه. بعد چون جامعه در این فرد به خود آگاهی می رسه، خب این فردی که جامعه مرکب حقیقی از در واقع سبوعیت رو در خودش احساس می کنه، یه طور اعتبار می کنه. این فردی که جامعه مرکب از شهوت رو تو خودش احساس میکنه، یه طور اعتبار میکنه. این فردی که در خودش جامعه مرکب از خلاصه آلودگی ها را احساس میکنه، یه طور اعتبار میکنه. این فردی که جامعه مرکب از فضائل رو تو خودش احساس میکنه، یه طور اعتبار میکنه. یعنی بحثی که عرض کردم. خب با فضای دورکهایمی حکمت عملی اون اندیشه هایی است که خود اجتماعی بشر برای وصول به کمالات و هدفهای خودش می آفرینه. ملاک قداست این اندیشه ها وابسته به کل بودن آنهاست، چون کل یعنی جامعه که مرکب حقیقی است و در فرد به خودآگاهی میرسه. ببین خوب دقت کنید، این فضا بایدها رو متغیر میکنه. اگه من باشم و نظریه دورکهایم کاملا درسته، نوع جامعه رو متغیر میکنه، بایدها رو متغیر میکنه. اما یه قرائت دیگری از ترکیب حقیقی جامعه ما داریم. ببین دقت کنید، ما میگیم جا داشت که مرموهای مطهری بر اساس اون نظریه‌ای که تو جامعه و تاریخ میگن اون نظر چهارم هم بگن. بله، این جنبندی که میکنن کاملا درسته تو همین فضای دورکهایم، که ما بر اساس این فضای دورکهایم گفتیم که مرکب حقیقی یک، این جامعه در فرد در واقع به خودآگاهی میرسه، دو، این اختزام نمیکنه ثبات باید رو کاملا دور. اما آیا میشه برای جامعه‌ای که مرکب حقیقیه و در فرد داره به خودآگاهی میرسه تصویر دیگری درست کرد که حال جامعه و آینده و تطور جامعه رو به انسان به ماهو و انسان برسونه؟ بله میشه. ما بحثمون اینه. مرموهای مطهری اینجا در این سه فرضیه که ما طرح کردیم، فرضیه اول که انسان رو دو درجه ای میبینه، دو مرتبه ای میبینه، مرتبه خاکی و حیوانی و دانی و مرتبه علوی و ملکوتی، دارای دو من و دو خود، خود اصلی و واقعی انسان، خود من. این کاملا درسته، این به عنوان نقد دورکهایم وارده.
ولی اگه تو همین فضا که من الوی رو داری، یعنی فطرت رو تو فرد داری، فطرت رو تو جامعه هم داشته باشی، اون موقع اون تصادف از بین میره. ثبات باید چه برای فرد چه برای جامعه بر اساس فطرتی که مستند به طبیعی و فطری بودن حیات اجتماعی و روح جمعیه و رفتارهایی مثل دین، مذهب، هنر، اینا رو بهش دوام میده و انتشار مکانی و دوام زمانیش رو به تعبیر خود زیبای خود ایشون در جامعه و تاریخ تبیین میکنه اضافه بکنید، اون موقع ممکنه نتیجه عوض شه. ما کرامت ذاتی رو که در نظریه اول هست در فرد کاملا قبول داریم، ولی این کرامت ذاتی رو میشه برای جامعه هم تصویر کرد. این حرف کاملا درسته که ارزش‌های اخلاقی یک سلسله کمالات نفسانی هست، ولی کمالات عملی نه نظری. کمالاتی که به رابطه نفس با مادون خود خیلی عالیه، بدن و زندگی اجتماعی مربوط می‌گردد، برخلاف کمالات نظری که از کدام کمالات عملی حاکمیتی هست، حکمرانی اتوش باید در بیاد، حکمرانی نفس بر خود و بر جامعه. کمالات نظری که به رابطه نفس با مافوق خود یعنی خدا و نظام کلی جهان مربوط می‌گردد. آنچه از کلمات امثال بوعلی و صدرا استفاده میشه تقریبا همین مطلب است. البته من حملم اینه که ایشون تو حکمت عملی اینا رو جمع‌بندی نکرده، گفته ما بعدن نهاییش، ولی جمع‌بندی بخواد کنه باید اون مطالب ارزشمند جامعه و تاریخ بیاد. ببین من اگر یه مرکب حقیقی درست کردم از من کل و نظریه مسخو داشتم، از توش چیزی بیشتر از نظریه اختلاف و استثمار و اینا در نمیاد و مرمومتری حق داره اینا رد کنه. ولی اگر ترکیب حقیقی جامعه را با نظریه مختار خودشون درست کنن و مسئله فطرت رو در نوعیت انسانی جامعه نفرد، یک فرد و یک و پذیرفتن نظریه فطرت در این نوع جامعه و حقیقی و مرکب حقیقی درست کنن، اون موقع نتایج بسیار ارزشمند دیگری برش بار میشه. این خیلی خیلی به نظر ما مهمه، ولذا همینجا باید بگیم بله این نظریه اول درسته، حتی اگه من مرکب حقیقی قائل نشم، مثل استادم آیت الله مصباح میگم من ترکیب حقیقی ندارم، من یه فرد دارم یه مرکب اعتباری، بعد همین نتایجی رو که من مای مطهری از نظریه بوعلی و صدرا گرفته درست در میاد، ولی از نظریه علامه نه، بیشتر از اینه که الان عبارتشون میخونیم. خود ایشون هم به این بیشتری تو جامعه و تاریخ نه فتوا داده که عبارتشو خوندیم. بعدم میگن فرضیه دوم که ما کارش نداریم چون بحث انگیزه هاست و رد کردیم. فرضیه سوم مبنی بر دوگانگی شخصیت انسان است، ولی نه شخصیت خاکی و شخصیت مافوق خاکی، شخصیت فردی، زیستشناسی، طبیعی و شخصیت اجتماعی و فرهنگی و انسانی. انسان از آن جهت که یک سلسله فعالیت‌های ماوراء فردی و شخصی دارد، خلاصه باید و نبایدهایی بر ضد منافع خودش داره فردی، علاوه بر بایدهای فردی و شخصی و زیستشناسیش یک من اجتماعی دارد. من اجتماعی و شخصیت اجتماعی انسان نه طبیعی و زیستی است، نه فطری و الهی. خیلی زیبا تأکید میکنه بله تو دورکایم همینه، این فطری نیست، الهی نیست، ولی تو نظریه ترکیب حقیقی جامعه ای که ما اختیار میکنیم با نظریه فطرت، اونم الهیه. بلکه اکتسابی و اجتماعی است و لازمه جمعی است. درست میگن، تو نظریه دورکایم اکتسابی زندگی اجتماعی، تو نظریه ما طبیعی و فطری زندگی اجتماعی، روح جمعی هم فطریه. فطرت مستند روح فردی و روح جمعی ماست. حالا بهش بحث تطور رو اضافه میکنیم انشاءالله. ما در میان این سه نظریه، نظریه اول را ترجیح میدهیم، بحث بیشتر را با آینده موکول میکنیم. خب که حالا باید یه تتمه دارن، این انشاءالله بعدن سر حیث دوام و اطلاق که همین بحث ماست یه نکته‌ای دارن. ما به نظرمون نباید بگم نظریه اول، اگه نظریه اول فقط در حد فطرت فرد، نه، ما نظریه چهارمی رو باید اختیار کنیم که ترکیب حقیقی است، فطرت مستند طبیعی بودن زندگی اجتماعی است، فطرت مستند روح جمعی است در جامعه، و فطرت مستند در واقع این است که فرد و جامعه در واقع یک طور به خودآگاهی میرسن. این فطر اگر این رو ما مبنا قرار بدیم، شاید اگر ایشون، چون ظاهرا دیگه نوشته هایشون توی حکمت عملی جنبندی نشده نهاییش، و آقایونی که اینجا این مجموعه رو دارن بعدن که شروع میکنن مبانی رو گفتن، بحثا رو افلاطون رو میگن، ارسطو رو میگن، کجا رو میگن اپیکور رو میگن، همه را بحث های چیزشون رو میگن، رواقیان رو میگن، آخرش دیگه ناتمام میمونه، نظریات جدید کانتو میگن که خیلی عالیه. خلاصه آخرم نوشتن اینجا پیداست که بحث ادامه داشته ولی استاد شهید فرصت تکمیل آن را نیافتن، چه خسارتی. علی ای حال به نظر ما بر اساس اون چه که ایشون رضوان الله تعالی علی در جامعه و تاریخ نظر دادن، که حالا تتمش توی عبارت اینجای ایشون هم هست که انشالله عرض خواهم کرد دیگه، حالا یه مقداری دوستان رو بیشتر از این خسته نکنیم، به نظر ما اگر اون فرمایشات ارزشمندشون رو ما مبنا قرار بدیم با یه توضیح تکمیلی که عرض میکنم، اون موقع ما باید یه نظریه چهارم درست کنیم. هم بایدهای متغیر رو میتونیم در نوع مسخ شده انسان داشته باشیم، هم استثمار رو میتونیم در نوع مسخ شده انسان داشته باشیم، هم اضطراری بودن زندگی اجتماعی را در نوع مسخ شده انسان، یعنی انسان به ماهو و حیوان داشته باشیم. هم اختلاف بین انسانها را قبل از بعثت انبیا در انسان به ماهو و حیوان داریم، هم اختلاف بعد از بعثت انبیا را در انسان به ماهو و حیوان داریم تا هدایت الهی، حالا اون تطور رو عرض میکنیم. و هم خلاصه بایدهای ثابت رو در انسان به ماهو و حیوان از انسان به ماهو و انسان باید جدا کنیم. این تقریبا ببینید عرض میکنم، حالا مبنای تکمیلی این رو عرض خواهم کرد با عبارات خود شهید در ادامه بحث‌های جامعه و تاریخ و تطور، ولی با این تحلیلی که بنده عرض کردم معلوم میشه که بحث مجاز بله برای اعمال حاکمیت یک، و این اعمال حاکمیت بر قوا و بر انسان‌های دیگه در ادراک مجازی و باید اعتباری وجود داره، ولی باید ببینیم حاکم اینجا کیه. حاکم عقل در انسان به ماهو و انسان، یا حاکم خیال در انسان به ماهو و حیوان، و قیاس اینها به بچه شیر خارد معلفارقه، نه نه اون فرق میکنه کارش، اون حیوان در مرحله، انسان در مرحله اسفل سافلی نیست. این تقریبا یه اجمالی از این جنبندی تا تکملش رو انشالله ما جلسه آتی ادامه بدیم. بعد تو این فضا و این جنبندی ما دیگه جواب خیلی از سوالات رو ارائه کردیم و دادیم، و البته بحثی داریم با استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی تو این فضا و یه جنبندی باید بکنیم که دیگه وارد اختصاصات بحث‌های فضای مجازی، حکمرانی فضای مجازی و فقه سیاسی بشیم. با این خلاصه اجمالاً توضیحاتی که داده شد و انشاءالله سروران عزیز و بزرگوار من خسته شدید، یه مقدار طول عالی شد، ولی به نظر ما این اصل فقه اکبری ما بسیار بسیار لازمه و الا تو خیلی از نتایج ما ممکنه در خلاصه ترابط این اندیشه نورانی علوم انسانی قرآنیمون که بر اساس انسان شناسی ولائیه با غرب دچار مشکلات جدی بشیم، چنانچه به نظر ما برای خیلی از اندیشمندان در رشته های مختلف علوم انسانی این اتفاق افتاده و ما تلاش میکنیم همین بیان ارزشمند علامه و مرحوم آقای مطهری استاد آقای مصباح آقای جوادی رو بگیم. جا هم داره که یه تتم در پایانش هم یه اشارهی به این نظریه امام رضوان الله تعالی علیه داشته باشیم که به نظر ما ایشون هم همینطوری که علامه جمع کردن دارن جمع میکنن تا انشالله ببینیم کار علمی و این اصل فقه اکبری و قرآنی ما به کجا خواهد رسید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.